شرایط غریبی است، دشوار از سخن گفتن بدون حضور شنونده و یقین برای شنونده هم به همون میزان دشوار خواهد بود شنیدن سخن کسی که در محضر او نایستاده است. بر همین اساس سعی میکنم سخن رو کوتاه و گزیده باشد. موضوع 250 سال تولد فریدریش هولدرلین هست، شاعر قرن 18 و 19 آلمان که 1770 به دنیا آمده است و در 1843 درگذشته است. سعی میکنم در 4 سربخش مطلب رو خدمت شما ارائه بدم. یک بار به زندگی شخصی او میپردازم، بعد به اندیشه او در درجه دوم و در درجه سوم به آثارش اشاره میکنم و در نهایت از چند شعر شهرتر او نام میبرم. هولدرلین زاده جنوب غربی خاک آلمان هست. در کودکی چند بار در زمانهای کوتاه مرگ چند تن از خیشانش رو میبیند، تجربه میکند، مرگ پدرش رو. یکی دو سال بعد یک ناپدری داشته که با رابطه خیلی صمیمانه داشته، او هم در میگذرد و بعد یک برادر او در کودکی و به این ترتیب دائم در خانه با مادری سوگوار روبرو بوده است و این جایی که از نظر روحی هم حساسیتی داشته است، در زندگی بعدی او این حساسیت شدت پیدا می کند. از خانواده روحانی و کارمندان بلند پایه لاوفن بوده که یک شهر کوچکی است نزدیک شتوتگارت و بنابراین برای او طبیعی بوده است که به درس و مراحل بالای آموزش بپردازد. در اون زمان که دانشگاه وجود نداشته، او رو به دیر توبینگن میفرستند که در حقیقت یک مکتب روحانی است، ولی به تعبیر امروز اون رو میشود دانشگاه دانست و در اینجا با هگل، اون فیلسوف معروف، همکلاسی بود است، ضمن اینکه با او هم همسال هست. کسانی که در این دیر درس می‌خواندند در یک مکتب روحانی، طبیعی بود است که بعدها جامعه روحانیت بتن بکنند و کشیش بشوند. اصرار مادر هم همین بوده است، منتها هولدرلین از پوشیدن این جامه، از درآمدن به شغل کشیشی پرهیز داشته است و بنابراین برای اینکه به شغلی برسد راه دومی را انتخاب میکند که در اون زمان مرسوم بوده است و اون تدریس در خانه اشراف بوده است، یعنی معلم سرخانه شدن. البته نه به مفهوم امروز، چون در اون زمان عرض کردم دانشگاهی وجود نداشته است و اشراف برای کودکان خود ناچار بودن معلم خصوصی بگیرن. 4 بار هولدرلین در طول زندگیش معلم خصوصی می شود و هر بار به دلایلی در این شغل زمینی، در این شغلی که برای نان بوده است، موفق نمی شود، چون گرایش خیلی پاکی داشته است که در زندگیش فقط و فقط شاعر باشد. بنابراین در تدریس در شغل زمینی شکست میخوره. یک بار سعی میکند مجله‌ای تأسیس بکند، اون در اون همکاران کافی هم پیدا نمیکند، اونجا هم شکست میخورد. یک کوشش دیگه میکند برای درآوردن نان به اون تدریس در دانشگاه ینا بود است که خب اونجا هم چندان توفیقی حاصل نمیکند. بنابراین از نظر زندگی مادی انسان شکست خورده‌ای بود. از دلیل این شکست هم این هست که در زمان او هنر، بازار هنر تازه شکل گرفته بود، یعنی تا پیش از اون که هنر بازاری داشته باشد هنرمندان وابسته بودند یا به دربار یا به روحانیت. خب مثالش در ایران دربار سلطان محمود غزنوی شاعران رو میپذیرفت و خب دوره صفوی هم هنرمندان دیگری مثل معماران توانستند به اصفهان شکوه و جلال ببخشند در پناه حمایت یا روحانیت یا پادشاهان. زمان هول در این رفته رفته بازار و هنر شکل میگرفت و اون هنرمندان که مایل نبودند در زیر سلطه قدرت باشند رو آوردند به این که آثار خودشون رو با انتشار و با تشکیل مجله و فروش کتاب زندگی خودشون رو تأمین بکنند، که خب این آغاز کار بسیار سخت بود و نویسندگانی که در این مسیر رفتن با مشکلات مالی فراوانی روبرو بودند که یکی از همینها فریدریش هولدرلین هست که عرض کردم از نظر مالی انسان شکست خورده‌ای بود. البته چون از خانواده کارمندان بلندپایه‌ای که شهر خودش بود بعدها ارثیه‌ای رو برایش در نظر گرفتند که کمابیش زندگیش رو در دوره ای که او بعدها مبتلا به جنون شد تأمین میکرد. مبتلا به جنون شده است که بعدا اشاره خواهیم کرد. این زندگی شخصی اوست، اما در مورد اندیشه هایش در یک شهر کوچک تصور کنیم 200 سال پیش یک زندگی روستایی مانند داشته است، ولی این زندگی روستایی مانند با این حال راه او رو باز میکند به یک افق اندیشه بسیار گسترده و اون در حقیقت انقلاب جمهوری خواهان فرانسه است در آستانه قرن 19 هم که پیش در آمد اون تفکرات روسو، مونتسکیو، دیدرو و در آلمان کانت فیلسوف بزرگ و هردر، اینا کسانی بودند که اندیشه هاشون به دیر توبینگن هم راه پیدا میکرد است. بنابراین ما در این دیر یک جوانی رو میبینیم به اسم هولدرلین که با وجود که از یک زندگی محدود مذهبی میاد افق نگاهش کاملا شکل جهانی پیدا میکند، به خصوص که با هگل هم همدوره بوده است در همین دیر و اینها با همدیگه تبادل نظر داشتن. آثار این فلاسفه رو میخوندن و بعد آثار دو نفر رو، دو شاعر رو که حالا از دیده هولدرلین باید بهشون بپردازیم. یکیشون فریدریش کلوپشتوک هست. کلوپشتوک در ایران نامی ندارد ولی شاعر بزرگی است که مجموعه دارد در ستایش مسیح، چه کامه‌هایی در ستایش مسیح که برخلاف سنت گذشته مسیح او بشارت دهنده یک زندگی سعادتمندانه نه فقط در اون جهان که در زمین هست، یعنی در شعرهای او بشارت این هست که سعادت زمینی هم امریست کاملا ممکن و باید مقصود زندگی انسانها باشد. کلوپشتوک شاعریست بسیار نوآور با یک سخن بسیار پرشور و شعرهایی که آهنگ بسیار خیزابی دارند. شاعر دیگری که در مد نظر فریدریش هولدرلین بوده است، نزدیک است کمابیش هم ولایتی اوست، فریدریش شیلر بزرگ است که در ایران هم شاید نام آوازهی داشته باشد. شیلر شاعر و بیش از اینکه شاعر باشد نمایش نام نویس بسیار توانایی بوده است، در آغاز حرکت جمهوری خواهانه انقلابیون فرانسه با اونها همسو بوده است. شور آزادی خواهی در شعر او خیلی مطرح هست، رنگین هست و به سهم خودش شاعری بوده است بسیار نوآور، و نوآوری او یک تأثیر دیگه هم بعدها بر هولدرلین دارد، این که شاعر کلاسیک هست همراه گوته. شیلر و گوته مکتب کلاسیک رو در آلمان مطرح می کنند و یکی از ویژگی‌های مکتب کلاسیک برگشت به تمدن یونان باستان هست. بنابراین یونانی دوستی یکی از موتیف‌ها، یکی از درون مایه‌ها یا مضامین همیشگی هولدرلین قرار می‌گیرد. هولدرلین در ذهن با هردر آشنایی پیدا می‌کند که در کنار کانت از فلاسفه معروف روزگار هست، و چون گرایشی به یونان باستان پیدا می‌کند از هراکلیت که ظاهراً فیلسوف ماتریالیست است، فیلسوف طرفدار اندیشه دیالکتیک هست، پیروی میکرده است در اندیشه. از هراکلیت یک جمله هست که هم وحدت وجودی است هم اتمیستیک، و اون این هستش که ذات هستی یکی است و شکلگیری تنوعش از اون منشأ یگانه برمیخیزد. یکی و همه، این جمله است که از هراکلیت ظاهراً به یادگار مانده است و در شعرهای هولدرلین هم انعکاس پیدا می کند. از حیث دیالکتیک ظاهراً تأییدی هم در اندیشه هردر پیدا می کند، گوتفرید هردر پیدا می کند هولدرلین، و اون این هستش که هولدرلین هردر ذات هستی رو، پیدایشش رو در کشش و رانش یا در عشق و نفرت عناصر حسی می‌دانسته است، که مولوی هم ظاهراً در این رابطه اندیشه دیالکتیکی داشته، از لطف و قهر صحبت به میان آورده است در مثنوی خودش. بنابراین ما با شاعری روبرو هستیم که تفکر فلسفی دارد، تفکر دیالکتیکی دارد و خود به خود تفکر وحدت وجودی، یعنی اینکه در حقیقت طبیعت رو خدا مشهون می‌دانسته است. این تفکر وحدت وجودی رو هم باز به طور مستقیم‌تر از باروخ اسپینوزا گرفته است که در زمان خودش تأثیری بر بسیاری اندیشمندان همروزگارش داشت، از جمله از پیروان او هم آقای گوته هست که میشناسیم. این از تفکر فلسفی اوست، از مبانی اندیشی اوست، و حالا میتونیم به آثار او یک نگاه کوتاه بکنیم. یک رمان نوشته است، تنها یک رمان که به صورت نامنگاری است، و یک هیپریون که یک شخصیت استعلایی تعالی‌جو هست، یک شخصیت استعلایی است. لغت هیپریون هم یعنی همین تعالی‌جو در لغت یونانی باید باشه یا لاتین. رمانی است که در جوانی می نویسد و هیپریون شخصیتی است که در این رمان میخواد تمدن یونان رو یک بار دیگه زنده بکند، در جامعه رواج بدهد، و در راه این آرمان خودش البته شکست میخورد و بعد به یونان میرد و در اونجا گوشه نشین میشد. هیپریون دو عنوان دارد، عنوان اول که نام همین قهرمان داستان هست و عنوان دوم گوشه نشین در یونان که اشاره است به سرانجام زندگی یک انسان آرمانخواه که در تحقق بخشیدن به آرمانهایش شکست می‌خورد. طبیعی است این آرمانها یک بار در مثلا سرچشمه دارد در یونان باستان و یک بار هم مثلا زنده شدن همون آرمانها در انقلاب جمهوری خواهانه فرانسه که حالا به ظاهر انقلاب کبیر فرانسه هم شهرت دارد، ولی انقلاب جمهوری خواهانه بگیم شاید تعبیر درستری باشد. یک نمایشنامه هم دارد که اون نمایشنامه ناتمام مانده است، درباره یک فیلسوف پیشا سقراطی به اسم امپدوکلس که بسیار برای او فیلسوف مطرحی بوده است، چون ظاهراً این فیلسوف فعالیت سیاسی هم در زمان خودش داشته است و دنبال اصلاح جامعه خودش بوده است. آمیزه ای از فلسفه و اخلاق و پیامبری امپدوکلس از دید هولدرلین چنین بوده است. چه محتوایی دارد این نمایشنامه ناتمام امپدوکلس؟ در اونجا هولدرلین اندیشه های جمهوری خواهانه خودشو با وضوح بیشتری بیان کرده است. البته امپدوکلس هم بعدها مشهور است که از زندگی خودش میگذرد، به پای خودش از تنگنای مرگ میگذرد، به این ترتیب که به کوه اتنا میرود که آتشفشان امروز هم فعال هست و اونجا خودش رو در دهانه این آتشفشان میاندازد. پس جمهوری خواهی یکی از کانونهای از موضوعات کانونی امپدوکلس است و موضوع دوم این هستش که حرمت به طبیعت بگذاریم. در اونجا امپدوکلس خودشو سرزنش میکند که من یک زمین رو آباد کردم و بعد در قبال اون زمین، در قبال اون طبیعت احساس تکبر کردم. این که ما با در حقیقت بر طبیعت کار میکنیم به توجیه نمیکند، برای ما مشروعیت پیش نمیارد که طبیعت رو ملک و مال خودمون بدونیم، بلکه طبیعت طبیعتیست خدایی و استقلال خودش رو در پیشگاه خداوند دارد و حرمت انسان ها باید بر طبیعت حرمت بگذارن. باز این برمیگرده به مدنیت یونان باستان و بعد اندیشه مکتب ادبی کلاسیک که یکی از آرمانهاش هماهنگی انسان با طبیعت بود است. از این نظر که ما به طبیعت باید به عنوان یک موجودی که برای ما انسان‌ها ساخته نشده است بلکه فی نفس استقلال و حرمت خودش رو دارد در دستگاه آفرینش، در پیشگاه آفریننده، ما از این باید بهش حرمت بگذاریم و این تفکری است که شاید امروز جایی که به اصطلاح تخریب ویرانگری بسیار لجام گسیخته انسانی در حق طبیعت دائم میبینیم که آثار منفی خودش رو نشان میده، هولدرلین رو برای امروز از این مبنا میتوان شاعری مطرح دانست که میتونه اشعارش تأییدی باشد بر این که طبیعت رو ما وجودی محترم و مستقل از زندگی انسان‌ها بدانیم. میرسیم به شعرهای او، یعنی یک نمایشنامه، یک رمان و بعد به عنوان شاعر شاید مشهورتر باشد، گرچه اون دوتا اثر هم عملا بسیار شاعرانه هستند. هولرلین در آغاز اما در نوجوانی در دیر توبیندین شعر میگفته است، یک مقدار تقلید از همان دو پیش کسبت خودش کلوپشتوک و فریدریش شیلر، و بعد شاید در 25 سالگی استقلال سبک و نگاه به شعر پیدا می کند و آثاری که می آفریند مهر بینش خود او رو دارد، که در اون دو چیز شاید خیلی مطرح باشد: عدالت خواهی یعنی برابری طلبی برای همه انسان ها، و دومین نکته این که شاعران وظیفه دارن، یعنی تعریفی که او از شاعر میکنه این است که شاعران پاسداران و حافظان میراث فرهنگ بشری هستند و باید که این فرهنگ رو به زبانی بگویند که برای نسل‌های آینده به یادگار بماند و پیوستگی فرهنگی رو تضمین بکند در تاریخ بشری. این دو مقوله از بنیادهای شعر هولدرلین هست. از عدالت خواهی او من اجازه بدید یک بخشی از این شعر رو بیارم که از یکی از شعرهای معروف است، در راه وطن. میگوید در بخشی از شعر: بیایید شور خدایی همه باشد، که همگان را همزمان شادی بخش، در رگهای زندگی تقسیم شود و والایی ببخشد و جوانی، تا که از نیکی انسان هیچ عرصه، تا که از روز هیچ ساعت از کامیاران خالی، و شادی چنان که اکنون که یاران به دیدن یاران میرسند، از به آیین و یاران به دیدن یاران میرسند، کسی محروم نماند. این یکی از شعرهای اوست که خیلی نقل قول میشه. در یک شعر دیگه به اسم جشن پاییز، اونجا هم باز برابری خواهی او برای انسان ها در سطح جهانی مطرح میشه، اونجا که میگوید: همه عطیه های دوستانه خداوند که ما تقسیمشان میکنیم تنها نصیبه عاشقان باد و جز این نه. یعنی عشق باز یه رنگ از عرفان به خودش میگیرد. عشق اون چیزیست که انسانها را با همدیگر همبسته میکنند. باری همه عطیه های دوستانه خداوند که ما تقسیمشان میکنیم، لغت تقسیم الان در هر دو شعر مستقیم آمده است، تنها نصیبه عاشقان باد و جز این نه. البته سهم شادی بیشتر را می خواهیم که برای نوادگان کنار بگذاریم، که باز می بینید اندیشه به نسل‌های آینده در شعر او بسیار مطرح است، که برمی گردد به این که طبیعت رو فقط برای یک نسل خداوند نیافریده است. من به پایان سخن خودم به این ترتیب نزدیک می شوم. اجازه بدید از چند شعر معروفتر او صرفا نام ببرم. یکیش نان و شراب است، که در ستایش مسیح است و دیونیزوس که خدای شادی در یونان، در اسطوره یونان باستان است. شعر معروف دیگرش جزایر یونان است، که در اون شعر بسیار بسیار بلند: امید به طلوع تمدن شکوهمند یونان باستان رو مطرح می کند، البته با شرایط جهان نو. خب دیگری از شعرهای معروف او در راه وطن هست که اندیشه برابری خواهی در اون خیلی مطرح میشد و منظورش هم از وطن در حقیقت زمین هست، نه جنبه ملتگرایانه یا ناسیونالیستیش. خب یک مجموعه شعری هم دارد درباره رودها که خب سنت پیندار هست، سنت شعر یونانی است، شعر اروپایی، که رودها رو سرچشمه تمدن میدونن. و شعر آخری که میخوام ازش یاد بکنم اسمش هم از قضا یاد کرد هست، که در اونجا اون گزین گفته معروفش میاد که اون چی میماند شاعرانند که بنیادش میگذارند. ما این شعر رو از در سخن حافظ بزرگ هم داریم، خانم فروغ فرخزاده هم که داره، تنها صداست که میماند. خب من اشاره بکنم که برگردم به اون حساسیتی که هولدرلین داشته در زندگی خودش. شعر او بسیار نوآورانه بوده در زمان خودش و شنیده نمیشه و در نتیجه شکست‌های در حوزه زندگی مادی، در عشق، در این که بتونه بسیار سخنش رو مطرح بکنه سرانجام، و بعد ظاهرن فعالیت انقلابی داشته در یا گرایش های انقلابی رو به اون نسبت میدن در ارتباط با انقلاب جمهورخانه فرانسه، که یه شعله کوچیکی هم در آلمان میندازد و چند نفر رو به این خاطر دستگیر میکنن. برای او هم از این حیث درد سرهایی پیدا میشود. هولدرلین از جمله شاعرانی است که مثلا معروف ترینشون نیچه هست. در آستانه 40 سالگی دچار جنون می شود و این جنون شدت پیدا می کنه. ابتدا سعی می کنند که درمانی بکنند که خب با شرایط بسیار ابتدایی اون زمان از نظر بسلا روانشناسی این درمان ها با شکنجه بیشتر شبیه بوده، یعنی دهان اینا رو میبستن با ابزاری آهنی که فریاد نزنن، ساکت باشن. عرض کردم بیشتر به شکنجه میمونده است. و بعد چون خب تأمین بوده است از نظر ارث پدری و این بخت هم داشته است که یه نجاری به اسم آقای تیمر، این نجار بوده است، یعنی کارگر فنی، ولی اهل کتاب بوده و کتاب‌های او رو خوانده بوده و در نتیجه یک مقدار به خاطر هنر هولدرلین و دیگر این که به خاطر به اصطلاح اون اندیشه های مسیحی که داشته است، او رو در خانه خودش میپذیرد و بیش از 35 سال سرپرستی این انسان جنون زده رو بر عهده میگیرد در یک خانه‌ای که امروز در توبینگن به اسم برج هولدرلین معروف است و به اصطلاح موزه آثار هولدرلین هست. هولدرلین خیلی سعی میکند که با جنون خودش مبارزه بکند و در اون سالهای آشفتگی روحی دو کار بزرگ هم انجام میدهد. شعرهای پیندار رو ترجمه میکند به آلمانی، شعر یونان باستان، و دیگر کار بزرگترش ترجمه تراژدی های سوفوکل هست که شاعر نمایشنامه پرداز بزرگ یونان باستان. کتابی از او در زمان خودش اونقدر چاپ نمی شود که نام او تداوم پیدا بکند، مطلق به فراموشی سپرده می شود در آغاز قرن 19 و تا پیش از جنگ جهانی اول، یعنی چیزی نزدیک 90 سال کسی نام او را نشنیده بود. در اول پیش از جنگ جهانی اول یک شاعری به اسم اشتفان گئورگ محفلی داشته است که یکی از شاگردان او میرود سراغ ترجمه های فریدریش هولدرلین از سوفوکل و در اونجا متوجه کم کم شعرهای او هم مثلا از زیر قبار صد ساله فراموشی به در میاد و یک درخشش بسیار تابانی به خودش میگیرد. شاعران بسیار زیادی از او تقلید کردند. پال سلان هست، گورگ تراکل هست و راینر ماریا ریلکه که امروز ظاهرا شعر او جهانی شده است، در بیشتر زبانها ترجمه شده است و چون گرایش فلسفی هم در این شعرها هست، بسیاری از فلاسفه او را درک و تفسیر کردند که گورگ گادامر هست و مارتین هایدگر هست و هرمان هسه که هم ولایتی او بوده. اینا از کسانی هستن که او رو زود معرفی کردن، ولی من به سهم خودم چون یکی دوتا کتابشم ترجمه کردم بیشتر مدیون آقای یوخن شمید هستم، تفسیرهای آقای یوخن شمید. یوخن شمید استاد دانشگاه است و آثار تازه ترین آثار او رو همراه با تفسیر به چاپ رسانده است. بهش میگن مثلا چاپ دانشگاهی، یعنی هم از نظر مثلا اعتبار اینکه غلطی یا غلط چاپی یا غلط مفهومی در این آثار نباشد و هم تفسیرهایی به همراه داشته باشد. اونها برای من مبنای درک آسان‌تر و راحت‌تر اشعار هولدرلین بوده است و حالا اگر کسی آلمانی زبان بود خواست از راه زبان آلمانی به هولدرلین نزدیک بشود، اما نام آقای یوخن شمید رو میبریم که در شناساندن او بسیار گام بزرگی برداشته است. از نیم ساعت فراتر رفتم، سخن رو کوتاه میکنم. تشکر میکنم از هر کس که این سخنان رو میشنود. خدا حافظ شما.
یادم میاد 10 سالم که بود معلم پیانوم برای من کتاب زندگانی بتوون نوشته رومن رولان رو گرفت با من هدیه تولد و به هم گفتش که پیمان، من این کتاب رو نه به عنوان این که بتوون یکی از بزرگترین آهنگسازهای تاریخ بشریت هست و شاید کاملترین سوناتهای پیانو رو نوشته و آثارش جزء بزرگترین آثار موسیقی جاودان خواهد ماند و این که تو به موسیقی علاقه داری و داری پیانو تحصیل میکنی، تشویقت میکنم این کتاب رو بخونی، بلکه ازت خواهش میکنم بارها بارها این کتاب رو بخون و فکر کن به عنوان یک شخصیت، یک انسان که تاریخ بشریت به خودش دیده روی این کره خاکی. از اون زمان 40 سال میگذره و توی این 40 سال هر بار که فرصتی پیش اومده که من کارهای لودویگ فون بتوون رو گوش دادم، آنالیز کردم و یا حتی اجرا کردم، با هر قطعه انگار یکی از زوایای روح مرد بزرگ رو تونستم قدری بشناسم. انگار هر قطعه دریچه‌ای بوده به واقعیت وجود و شخصیت بزرگی که ما شاید هیچ وقت نمیتونیم بشناسیمش. این فرصت به ما داده شده برای اینکه بتوون راه دیگه ای نداشته تا تمام احساسات خودش رو در قالب موسیقی بتونه بیان کنه. بتوون مثل خیلی از انسانهای دیگه ای که در تاریخ بشریت بودن و هستن، انسانی پر از مهر، پر از عشق، پر از میل به آزادی، به برادری، به همدلی، به عشق و تمام صفات نیکویی که شاید یه انسان آرزوشو داشته باشه و بخواد که به چشم ببینه و دور و بر خودش. این در حالیه که به خاطر آسیب‌هایی که در طول بچگیش میخوره از پدر و کمبودهایی که در طول زندگیش به وجود میاد، آسیبهایی که به خاطر کم شنواییش براش پیش میاد، مورد تمسخر واقع میشه یا ناتوانیش برای اینکه نمیتونسته عشق خودش رو به زنهایی که دوست داشته در طول زندگیش بیان کنه براش به وجود میاد، از اون یک شخصیت منزوی و شاید به نظر برسه بسیار بد اخلاق میسازه، در حالی که درونش همینطور مرتب جوشش زندگی، عشق و انسانیت وجود داره. یعنی در یک زاویه‌ای این کاملا براش بسته است و نمیتونه اینا رو مطرح بکنه و در درون خودش این موج وجود داره و این به صورت موسیقی تجلی پیدا میکنه، ارتباطش با طبیعت و نمیدونم به وجود آوردن رمانتیسیسم، اینا تمام چیزهایی بوده که فکر نکرده و خیلی طبیعی براش اتفاق میفته. برای اینکه اون رنجی رو که این شخص با این همه شور و اشتیاق برای زندگی در درون خودش وجود داشته و نمیتونسته بیان کنه و در بیرون نمیدیدتش، این تضاد شدید در واقع یک رمانتیسیسم خیلی طبیعی رو براش به وجود میاره و در موسیقیش ایجاد میکنه. هرچند که به هر حال چنین مسئلهی و رنجی که به توبین کشیده ثمره بزرگی براش برای ما به جا گذاشته و برای ما این شانس رو به وجود میاره که آثار بی نظیری رو همکنون بعد از دو قرن و نیم بتونیم گوش بدیم و لذت ببریم. ولی در همون لحظه میتونم بگم خیلی متاسفم که واقعا با گذشت این 250 سال با وجود تمام پیشرفت‌هایی که بشر در زمینه تکنولوژی، علم و تمدن بشری تونسته انجام بده، خیلی متاسفم که باید بگم اگر بتوون همین الان هم به وجود می اومد باز هم در فقدان اون عشق، برادری، انسانیت، صاف و سادگی، همدلی، اون چیزایی که آرزوش میکرد بازم اینجا گیرش نمی آورد. شاید اون آرزو میکرد که اقلن بعد از 50 سال، 100 سال بشر به اون چیزهایی برسه که اون آرمانش بود، ولی متاسفانه شاید خیلی هم دورتر شدیم. نمیدونم چند سال دیگه باید منتظر بمونیم تا به آرزوی لودویگ فون بتوون برسیم، ولی امیدوارم اون روز خیلی دور نباشه.
به نام خدا. سلام. سال 2020 مصادف با 250 سالگرد تولد سه بزرگ آلمانی در عرصه فلسفه، شعر و موسیقی، یعنی هگل، هولدرلین و بتوون. این فرصت رو مغتنم شمردیم تا چند دقیقه با دوستداران فرهنگ و ادب راجع به این بزرگان سخن بگیم. بنده به درخواست جناب محمد خانی چند دقیقه در خدمتون هستم و راجع به هگل صحبت میکنم و اساتیدگی هم متقبل شدن که راجع به هولدرلین و بتوون اطلاعاتی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدن. هگل در سال 1770 به دنیا آمد، همینطور هولدرلین و بتوون. اگر بخوایم راجع به هگل صحبت بکنیم، به خصوص برای ما ایرانی ها، هم میتونیم به زندگی او بپردازیم و و هم به تربیت او از یک طرف و از همه مهمتر به آثار او و تأثیری که آثار او در این مدت 200 ساله بر جهان به واقع گذاشته، نه فقط بر آلمان و اروپا. اما پیش از این که وارد بحث خود هگل بشیم و آثار او و زندگی او رو بررسی بکنیم، اشاراتی بکنیم به ارتباطی که او با هولدرلین و بتوون داشت. در خصوص هولدرلین، دوستداران فلسفه و به خصوص فلسفه هگل میدونن که هگل مدتی با او هم اتاق بوده در دیر توبینگن، در دوره جوانی. هولدرلین، شاعر بزرگ آلمانی، تأثیر بسیار زیادی بر اندیشه خود هگل گذاشته که اینو در جای خودش شرح خواهیم کرد. اما بتهوون و هگل، تا جایی که من اطلاع دارم، دیداری شخصی و از نزدیک با هم دیگه نداشتن، یا لااقل در حال حاضر چیزی تو ذهن من نیست. اما راجع به شباهت اندیشه این دو، اندیشه فلسفی هگل و اندیشه موسیقایی بتهوون، تأملاتی در اروپا و به خصوص آلمان انجام شده، در این خصوص که تفکر موسیقایی بتهوون از ساختار تفکر دیالکتیکی هگل پیروی میکنه، یا حتی میشه گفت بدون اینکه بتهوون خواسته باشه از هگل پیروی بکنه، نوعی شباهت ذاتی میان روش فلسفی هگل و نحوه ساخت موسیقی های بتهوون وجود داره. در این خصوص هاپتمان در قرن 19 در آلمان و آدورنو در قرن 20 باز در آلمان آثاری رو منتشر کردن، به ویژه هاپتمان که ادعا داره ساختار موسیقی بتهوون با ساختار دیالکتیکی اندیشه هگل شباهت ذاتی داره. در این خصوص در کشور ما، تا جایی که من میدونم، هنوز پژوهش مبسوط و دستگاهمندی اتفاق نیفتاده، صورت نگرفت. اما در خصوص رابطه شعر و فلسفه و موسیقی با فلسفه، به طور کلی هنر با فلسفه، اگه بخوایم حتی از منظر هگل بحث بکنیم، بحث فراوان هست. چنانکه میدونیم هنر برای هگل عرصه است که در اون حقیقت متجلی میشه، در قالب احساس، در قالب صور حسی، در قالب آثار هنری. و موسیقی و شعر به ترتیب از نظر هگل عالی ترین صور هنره. و این دیدگاهی هم هست که بعدها از جانب هایدگر هم دنبال میشه. هایدگر یکی از اون فیلسوفاییه که بزرگترین تجلیل ها رو از شعر و موسیقی انجام داده، با این تفاوت که در اندیشه هگل حقیقت هنری همون حقیقت فلسفی است، منتها در قالب حس، که بعد در فلسفه و در قالب بحث مفهومی به بروز و نمود و تجلی حقیقی خودش میرسه. اما در هایدگر ما با انهای متفاوت تجلی حقیقت مواجهیم، به نحوی که در هنر حقیقت به نحوی جلوه‌گر میشه یا حتی اون حقیقتی جلوه‌گر میشه که در فلسفه هرگز امکان جلوه‌گر شدنش نیست. اندیشه‌ای که شلینگ در نظام ایدالیسم استعلایی اون رو به طرز شکوهمند بیان کرد و باز میبینیم که در فلسفه هنر قرن بیستم به خصوص نزد هایدگر از نو مطرح میشه. در خصوص موسیقی هم همینطور، هگل در درس گفتارهای زیبایی شناسی خودش بحث‌های بسیار جذاب، عمیق و فلسفی راجع به موسیقی داره. همچنین همونطور که میدونیم هایدگر در قرن بیستم در کتاب افادات در فلسفه یا مقالات در فلسفه ساختار موسیقی رو به خصوص اونچه مشهور هست به فوگ ساختار مناسب تری برای بیان نظام فلسفه میدونه و نظام رو به جای اینکه از ریاضیات اخذ بکنه از موسیقی اخذ میکنه، کاری که پیشتر هگل در پدیدارشناسی روح هم انجام داده بود، به این معنا که تلاش کرده بود فلسفه رو از زیر یوغ ریاضیات نجات بده و ساختاری برای فلسفه، چارچوبی برای فلسفه طرح بکنه که برآمده از موضوع خود فلسفه باشه، نه برآمده از ریاضیات. بنابراین ارتباط میان هگل و هولدرلین و بتوون به عنوان بزرگان عرصه فلسفه، شعر و موسیقی صرفاً به موجب اینکه این سه در یک سال متولد شدن نیست. ارتباط عمیق فلسفی و ذاتی میان این سه وجود داره و جا برای اینکه پژوهش در این خصوص انجام بشه زیاده. این از ارتباط میان این سه فیلسوف. البته ما جز اشاراتی به این بحث کاری نکردیم. اما راجع به خود هگل، همونطور که گفتیم هگل در سال 1770 متولد شد. در سال 1789 انقلاب کبیر فرانسه رخ داد. پیش از اون در سال 1781 کتاب نقد عقل محض کانت منتشر شده بود. در همین دوران بود که هردر آثار خودش رو راجع به تاریخ و زبان منتشر کرد. هگل از مادرش در کودکی زبان لاتین هم فرا گرفته بود. میدونیم که زبان انگلیسی هم میدونست و خواننده پرشور نمایشنامه‌های شکسپیر بود و میدونیم که به نویسندگان باستانی و به خصوص یونان باستان علاقه بسیار زیادی داشته. میدونیم که او در جوانی در حول هوش 20 سالگی در اخلاق نیکوماخوسی ارسطو به قدری پژوهش کرده بود که به تعبیر دوستانش استاد بود در اون زمینه. و خلاصه سه عنصر رو میشه در قوام فکری هگل دارای ارج اساسی و اهمیت اساسی دونست. یکی اندیشه باستانی است، اندیشه فلسفی و هنری یونان باستان. دیگری انقلاب فرانسه و آرمان‌های اون و در نهایت شاید مهمتر از همه فلسفه نقادی کانت. اینها عناصر تقوم بخش اندیشه هگل هستند. هگل از سال 1790 مطالبی رو نوشته و از خودش به جا گذاشته. در همین ابتدای تفکرش میشه یک سیر رو تشخیص داد. او با سرسپردگی به انقلاب فرانسه آرمان‌های باستانی و یونانی و همچنین فلسفه کانت آرمانی رو برای خودش در نظر میگیره و اون اعتلای جامعه متوسط و نافرهیخته به مرتبه ای از فرهیختگی و فرهنگه با توجه به آرمان‌های کانت، روشنگری و یونان باستان، به طوری که آثار اولیه‌ای که از او اکنون در دست ماست مثل زندگی عیسی در واقع تلاشی است برای بردن فلسفه اخلاق کانت به میان مردم. بعد از مدتی هگل نسبت به این آرمان تردید میکنه و نسبت به خود فلسفه اخلاق کانت تردید میکنه و حتی نسبت به عملی بودن اون و از مورالیتت عبور میکنه و به چیزی به نام زیتلیشکایت میرسه. زیتلیشکایت ترجمه مناسبش شاید اخلاق عرفی باشه. اخلاق عرفی یا زیتلیشکایت در اندیشه هگل نقش بسیار مهمی داره. الگویی که هگل در زیتلیشکایت داره الگوی یونان باستانه و مفهوم زیتلیشکایت و تفاوت اون با اخلاق اینه که اخلاق عرفی اون دستگاه اخلاقی و سیاسی و فرهنگی است که بر یک قوم حاکمه بدون اینکه اون قوم مجبور شده باشن، حالا یا از جانب عقل عملی خودشون یا از جانب دولت یا حکومت سیاسی مجبور شده باشن اون دستورات اخلاق عرفی رو رعایت بکنن. همونطور که عرف بایدی در خودش نداره به معنای باید اخلاقی، اما در این حال نحوی از باید در خودش داره به معنای که رعایت اون پسندیده است و عدم رعایت اون قبیحه، زیتلیشکایت هگل هم چنین چیزیست. آرمان آزادی آرمان مهمی است در هگل. فرد مدرن باید آزاد باشه، اما آزادی از نظر فیلسوفان ایدئالیست همواره با یک نحوی از باید همراهه. یعنی اونها آزادی بی قید و بند رو به رسمیت نمی‌شناسن. آزادی که نتونه بر خودش بایدی رو تحمیل بکنه از نظر این فیلسوفان این اجباره. چنانکه مثلا میل اگر به حال خودش رها بشه هرگز نمیتونه به معنی آزادی باشه. بنابراین هگل دنبال تحقق مفهوم آزادیه، اما آزادی که برش یک بایدی حاکم باشه. اما در این حال این باید بایدی نباشه که از جانب عقل عملی به سبک کانت بر آزادی تحمیل میشه، بایدی که در این حال باید نباشه، یا بهتر بگیم که یک نحوی از باید، نوعی از باید و اجبار که از بیرون نباشه و به طور اتوماتیک شکل گرفته باشه، یعنی به طور خود به خودی، به گونه ای که فرد بدون هر گونه اجبار، بدون هر گونه تکلف غرق در یک سیستمی باشه، غرق در یک ساختاری باشه که در اون به طور اتوماتیک و به منافع غیر اجباری دست به عمل اخلاقی و خیر بزنه. الگوی این جامعه و ساختار و نظام رو هگل در آتن عصر باستان پیدا کرده بود، جایی که در اون فرد ساکن در جامعه و شهر آزاد بود و از جانب حکومت هیچ اجباری بر او اعمال نمی‌شد، اما در این حال جامعه هرج و مرج نبود، جامعه کاملا سیستماتیک در هماهنگی با خود فرد، با خود طبیعت و با خود افراد دیگه. به هر حال زیتلیشکایت آرمانی هست که هگل در همون دوره جوانی در دهه 20 سالگی تحقق اون رو در جامعه خودش بر عهده میگیره. اما این تحقق به همین راحتی برای هگل حاصل نمیشه و هگل برای تحقق اون بارها مجبور میشه نظام فلسفی خودش رو به هم بریزه و از نو اجزای اون رو مرتب بکنه. مجبور میشه در فلسفه از بزرگانی چون فیشته و کانت و شلینگ عبور بکنه. مجبور میشه روش فلسفه رو تغییر بده و از یک روش جدیدی حرف بزنه، روشی که نه روش ریاضیه دکارتیه، نه روش استعلایی کانتیه، بلکه روش دیالکتیکیه. در سال 1807 هگل با انتشار پدیدارشناسی روح کمابیش، اما نه به طور نهایی، به اون چه میخواست از حیث بحث زیتلیشکایت تقریبا دست پیدا میکنه. اون متوجه میشه که تاریخ اون عنصر گمشده است که تنها با پرداختن به اون شاید بشه زیتلیشکایت رو محقق کرد. به همین شکل چیزی که خیلی مهمه اینه که در جامعه‌ای که زیتلیشکایت در اون محقق شده، آگاهی هم به درجه مطلوب و قایی خودش رسیده و آزادی هم همینطور. هگل یک سیر تاریخی رو در پدیدارشناسی روح شرح میده که در اون سوژه در بستر تاریخ تمامی نحوه های نسبتگیری با ابژه رو تجربه میکنه و در نهایت از زیر یوغ ابژه خارج میشه، اما نه به این معنا که بر او مسلط میشه، بلکه به هماهنگی با ابژه میرسه. هماهنگی بین سوژه و ابژه در غایت تاریخ اتفاق میفته. غایت تاریخ از نظر هگل زمانی است که آگاهی با ابژه خودش بیگانه نیست، ابژه هیچ سیطره‌ای بر آگاهی نداره، آگاهی هم هیچ سیطره‌ای بر ابژه نداره و رابطه میان آگاهی و ابژه یا سوژه و ابژه رابطه سیطره و غلبه نیست، رابطه هماهنگیه. همون رابطه‌ای که در جامعه آرمانی یونان باستان وجود داشت. بنابراین اگر همین الگوی هماهنگی میان سوژه و ابژه یا آگاهی و ابژه رو در سطوح مختلف در نظر بگیریم، بحث روشن‌تر میشه. در سطح معرفت شناسی از نظر هگل در پایان تاریخ به این معنا ابژه دیگه چیز بیگانه‌ای نداره. تمامی جوانب ابژه به لحاظ ساختاری برای آگاهی مکشوف شده. در سطح سیاسی ابژه یا نظام حاکم، نظام سیاسی حاکم بر آگاهی فرد و بر آگاهی جمع فشار وارد نمی‌کنه. چیزی در برابر او نیست، با او یگانه است. اینو میشه در سطوح مختلف هم بحث کرد. در سطح هستی شناسانه در جامعه‌ای که زیتلیشکایت در اون محقق شده، ما با یک کل یگانه مواجهیم، یک هستی یگانه، اما هستی یگانه‌ای که در اون همه تمایزها چنان که پیش در بود برقراره، همه تمایزها حفظ شده. تمایز میان آگاهی و ابژه، تمایز میان حکومت و مردم، همه تمایزهایی که ما باهاشون آشنا هستیم هست، اما به نحوی که در یک سیستم ارگانیک جای گرفتن و به نحوی که با همدیگه رابطه دو سویه دارن، به نحوی که هر جزئی نگهدارنده جزء دیگه است، کل نگهدارنده جزء، جزء نگهدارنده کله. کل تقوم بخش جزئه و جزء هم تقوم بخش کله. در واقع اگه بخوایم مقایسه کنیم با هستی پارمنیدسی، میشه گفت به زعم هگل هستی پارمنیدسی که یک هستی بسیط بی تمایزه، در طول تاریخ دو شقه و باز دو شقه و باز دو شقه میشه، تبدیل میشه به مجموعی از کسرات و در واقع منفجر میشه. اما در قایت تاریخ، یعنی در زمانی که سوژه و ابژه یگانه میشن، همه این کسرات دوباره جمع میشن و یک کل یگانه رو تشکیل میدن. هستی پارمنیدسی دوچار شقاق میشه، از شقاقها عبور میکنه، اونها رو حفظ میکنه و به یگانگی میرسه. پدیدارشناسی رو در سال 1807 منتشر شد. بعد از اون هگل کتاب علم منطق رو منتشر کرد. به زعم خیلی از بزرگان فلسفه و مفسران او، این کتاب عمیق‌ترین و بزرگترین کتابی است که تا به حال نوشته شده در عرصه فلسفه. کتاب‌های دیگه‌ای هم هگل در دوران حیاتش، یعنی تا سال 1831، منتشر کرد. مثلا دایره المعارف علوم فلسفی که میشه گفت ساختار نهایی نظام هگل در اون بیان شده، و کتاب عناصر فلسفه حق که باز در زمان هگل، در زمان حیات خود هگل منتشر شد. البته این کتاب، همین عناصر فلسفه حق، مجموعه از درس گفتارها بوده، چند دوره درس گفتار دیگه هم وجود داره، منتها هگل یکی از اینها رو منتشر کرده. نظام نهایی او به این شکلی که عرض میکنم خدمتتون، دایره المعارف علوم فلسفی یا همون نظام فلسفی هگل سه قسمت داره: قسمت منطق، قسمت فلسفه طبیعت و قسمت فلسفه روح. از نظر هگل تمام آگاهی، حداقل به لحاظ ساختاریش، در این سه کتاب، در این ساختار فلسفی هگل بیان شده. نکته مهم اینه که منظور هگل این نیست که تمام دانش به لحاظ تجربی در این کتاب هست. طبعا همچین ادعایی نمیتونه ادعای فیلسوف باشه. بحث اینه که تمام ابزارهای لازم برای کسب هر گونه دانشی، یعنی ساختاری که تنها در اون ساختار میشه لاجه به هر چیزی دانش کسب کرد، در این کتاب از نظر هگل بیان شده. مقایسه میتونیم بکنیم با فلسفه کانت. در نقد عقل محض، کانت مقولات یا ساختاری که بر حسب اون ما جهان رو میفهمیم شرح میده. طبعا ادعاش این نیست که ما هر چیزی رو که میتونیم بشناسیم حالا شناختیم. منظورش این هستش که اگر بخوایم چیزی رو بشناسیم، حالا دیگه میدونیم که چجور باید اون رو بشناسیم. ابزارهامون چیه؟ ساختارها چیه؟ چارچوب چیه؟ در این سه کتاب هگل، یعنی علوم دانش، دایره المعارف علوم فلسفی هم، از نظر هگل ساختار اندیشه به ماهو اندیشه کشف شده، به دست اومده، استنتاج شده، و بر حسب اون حالا ما میتونیم دست به پژوهش‌های دیگه بزنیم. پژوهش تجربی همچنان میتونه ادامه پیدا بکنه، اما نکته اینه که از نظر هگل پژوهش فلسفی به پایان رسیده. به لحاظ مفهومی و به لحاظ ساختاری ما به نقطه اعلای شناخت دست پیدا کردیم. اما شناخت از چی؟ همونطوری گفتم، نه شناخت از جهان تجربی، نه شناخت از موضوعات، بلکه شناخت از خود اندیشه. فلسفه هگل فلسفه است راجع به خود اندیشه و اینکه اندیشه چیست، اینکه ساختار اندیشه چیست، اندیشه چه افعالی داره، اندیشه چه چارچوبی داره. شناخت اصیل نزد هگل شناختی است از یا درباره خود اندیشه، خود تفکر. علم منطق استنتاج ساختار خود تفکره. اون هم نه تفکر انسان، بلکه تفکر به ماهو و تفکر، که البته انسان هم از اون بهره مند. تنها با شناخت خود تفکره که امکان یگانه شدن تفکر با ابژه، یعنی سوژه با ابژه، فراهم میشه. تزی که هگل مطرح میکنه تز بسیار دشواریه، یعنی فهم اون بسیار دشواره. تز این هست: ما برای اینکه بتونیم جهان رو بشناسیم، یعنی هر ابژه‌ای که در جهان وجود داره بشناسیم، باید خود اندیشه رو بشناسیم. جالبه، ما برای شناخت جهان باید از جهان عزل نظر کنیم و برگردیم و خود اندیشه رو بشناسیم. خب این چیزیه که بعدها در پدیدارشناسی حوسل هم همین اتفاق میفته. حوسل میگه ما به جای اینکه بریم و سراغ ابژه ها رو بگیریم، اونها رو بشناسیم، باید برگردیم و خود سوژه و خود سوبژکتیویته رو بفهمیم. ما با درک خود ساختار سوبژکتیویته است که ابژکتیویته رو درک میکنیم. این ایده از جانب هگل بیان شده. البته خود هگل هم این رو از ارسطو گرفته. منتها نکته اینه، اون چه در ارسطو بیان فلسفی تامی پیدا نکرده بود، در هگل بیان فلسفی تام به دست میاره. ما وقتی میگیم یه فیلسوفی، اگه فیلسوفی چیزی رو میگیره، منظورمون این نیست که همون رو میگیره و تکرار میکنه. اگر چنین چیزی بود که اصلا گرفتن معنی نداشت، اون وقت میشد سرقت. منظور از گرفتن اینه، ایده‌ای نزد یک فیلسوف بیان میشه، خود ایده معقوله، اما بست و تفصیل پیدا نکرده، چون فقط در بست و تفصیله که یک ایده تبدیل میشه به یک ایده فلسفی، وگرنه اون ایده یا ایده شهودیه یا ایده ایمانیه. ایده شهودی و ایمانی یعنی ایده بی واسطه، ایده‌ای که تفصیلش رو در اختیار نداریم و فقط نتیجه رو در اختیار داریم، از نظر هگل مربوط به فلسفه نیست. و مربوط به فلسفه نبودن یک چیزی از نظر هگل یعنی که مربوط به انسان هم نیست. هر چیزی که مربوط به انسان باشه باید بتونه در بستر گفتگو مطرح بشه. باید روند رسیدن به اون چیز، بست و تفصیل اون چیز بتونه به دست بیاد. ایده هماهنگی سوژه و ابژه ایده ایست ارسطویی. به بیان ساده، ارسطو معتقده که نفس یعنی سوژه اندیشنده به نزد هگل، عبارت از همه چیزها. این نکته‌ایه که ارسطو در درباره نفس بیان میکنه و هایدگر بعدها 2500 سال بعد همون رو در کتاب هستی و زمان هم تکرار میکنه. ارسطو در اونجا میگه که نفس در هنگام شناخت اشیا به یک معنا همه اشیاست. نفس همه اشیاست. این به این معنیه که میان نفس و اشیا دوگانگی نیست. نه دوگانگی معرفت شناختی هست، نه دوگانگی هستی شناختی. نفس همه اشیاست. هگل هم میخواد همینو مطرح بکنه. میخواد بگه که اندیشه همه اشیاست. منتها یگانگی هستی شناسانه و یگانگی معرفت شناسانه هم در ارسطو هم در هگل نافی جداگانگیشون نیست. و دشواری ماجرا همینه، چطور ما بتونیم توضیح بدیم که دو چیز در این حال که از هم متمایزن با هم یکی هن. همونطور که گفتیم قرار نیست آگاهی بر ابژه سیطره پیدا بکنه، قرار هست با اون این همان بشه، یعنی یکی بشه. در هگل، در ارسطو هم همینه. ارسطو هم هرگز ادعا نمی‌کنه که نفس با اشیاء بیرونی این همان میشه و دوگانگی میان اونها نیست. دوگانگی کاملا حفظ میشه. اما علارغم این دوگانگی نحوه‌ای از یگانگی تحقق پیدا میکنه. ادعای هگل اینه، برای اینکه ما به اون کل یگانه دست پیدا بکنیم، کلی که در اون فرد با خودش، با دیگر افراد، با طبیعت و با حکومت یگانه است، اون الگو در این عبارت بیان میشه: این همانیه، این همانی و تفاوت. خب این همانی رو میفهمیم، یعنی یکی بودن دو چیز. تفاوت یعنی دو تفاوت دو چیز. اما ما نه این همانی محض رو میخوایم در فلسفه، نه تفاوت محض رو. ما این همان بودن تفاوت و این همانی رو میخوایم. عبارتی که در هگل به وفور پیدا میشه. این همانی، این همانی و تفاوت. کل یگانه هگلی برخلاف کل یگانه پارمنیدسی کلی است که در او تفاوت ها حفظ میشه. در ارسطو و در هگل تفاوت ها حفظ میشه. نه ابژه بر سوژه سیطره پیدا میکنه، نه سوژه بر ابژه سیطره پیدا میکنه. اینها یکی میشن، اما یکی شدنشون دشواره. بیان فلسفیش دشواره، تفصیل فلسفیش دشواره. چطور ممکنه دو چیز با هم متفاوت باشن ولی یکی باشن؟ این وظیفه ایست بر دوش ما. به نظر من اصولا هگل وضعیتی است که هر قومی باید او رو بفهمه، نه به خاطر اینکه یه فیلسوفه، نه به خاطر اینکه حرفای عمیقی زده یا حرفای دشواری زده، به خاطر اینکه هگل عمیق‌ترین شرح و تفصیل خود تفکر رو ارائه کرده. اونم نه تفکر غربی، تفکر به ما هوا تفکر. انسان تا جایی که انسانه میتونه از بیانهای هگل راجع به تفکر سود ببره و باید یه سنتی شکل بگیره، سنتی که در اون هگل همواره فهم بشه. چون نکته مهم اینه که تصور نکنیم که هگل یه موضوعیه برای شناختن که ما این رو میگیریم میشناسیم تمام میشه بعد میریم سراغ کارهای دیگه. هگل همچین چیزی نیست. هگل چیزی که باش باید زندگی کرد. وقتی با هگل زندگی بکنیم، با هگل زندگی نکردیم، با تفکر زندگی کردیم، با خود تفکر، یعنی با خودمون زندگی کردیم. چون ما انسانیم و بدون تفکر تصور انسانیت محاله. پس تا جایی که تفکر عنصر بنیادی ماست، ما باید هگل رو بفهمیم. تا جایی که تفکر عنصر بنیادی ماست و مهمترین چیزیست که ما بهش نیاز داریم، ما باید هگل رو بفهمیم. امیدوارم که این فرصت کوتاه باعث بدفهمی نشده باشه، این صحبتایی که کردم باعث بدفهمی نشده باشه، و اگر تنها نتیجه‌ای که از این صحبت‌ها میشه گرفت و تنها تأثیری که ممکنه این گذاشته باشه شوق کوچکی به اندیشه هگل بوده باشه، من فکر می‌کنم این فرصتی که گذاشتم و صحبت کردم بی نتیجه نبوده.
سلام به همه. متولیان شهر کتاب از من خواستن که چند کلمه ای از باب معرفی درباره هگل ایرانی با شما صحبت بکنم. ازشون تشکر میکنم. عنوان پایان کتاب هگل ایرانی اینه: کتاب نگاری و مقاله نگاری توصیفی و گاه شمارانه مطالعات هگلی به زبان فارسی. کتاب تو 4 سرفصل تنظیم شده. سرفصل اول اختصاص داره به کتاب‌های ترجمه، امر از ترجمه آثار خود هگل، تکنگاری‌ها درباره هگل و آثار ترجمه‌ای که بخش یا بخش‌هایی از اونا به هگل اختصاص داره. سرفصل دوم اختصاص داره به تألیف‌های فارسی درباره هگل، تألیف‌های تکنگارانه تو یه بخش جداگانه و گفت‌ونوشت در اشاره به هگل، زیل بحثای کلی‌تر در بخش‌های دیگه جداگانه. سرفصل سوم اختصاص داره به مقالات ترجمه درباره هگل و دست آخر سرفصل چهارم اختصاص داره به مقالات تألیفی درباره هگل. مجموع مدخل‌های کتاب 974 مدخله. هر سرفصل به ترتیب تاریخی انتشار مطالب تنظیم شده. کوشیدم هر کتاب یا مقاله رو به دقت بخونم و به اختصار معرفی کنم. بسته به محتوای هر مطلب، برخی مداخل توضیحات مفصل تری دارن و برخی مداخل توضیحات چکیده تری. مقصود اصلی توضیحات ارائه چکیده هر مطلب بوده. کتاب 3 نوع ارجاع در اون متنی داره. نوع اول، اگر از اثری 2 ترجمه در دست بوده یا بیشتر، اون ترجمه ای رو که به نظرم بهتر بوده شرح دادم و از اون یکی به هم دیگه ارجاع دادم. نوع دوم، ارجاع مداخلی که موضوع مشترکی دارن به هم دیگه. نوع سوم، اگر درباره یه مطلبی نقدی نوشته شد و نقد مدخل کردم، از هر دو به هم ارجاع دادم. توی پاره ای از مداخل کوشیدم مرجع سخن مؤلف رو پیدا کنم، به ویژه در مدخلهای تعریفی، با این نیت که با پی بردن به منابع مؤلف عیار گفته اون سنجیده این تر میشه. در جریان پژوهش پی بردم که پاره ای از اشارات مؤلفان مستند و مبرور صحت نیست. در ذیل مدخل مربوطه توضیح دادم و توضیحم به سندی که درباره تو خود کتاب معرفی کردم ارجاع دادم. این از معرفی مختصر کتاب. اما بعد دغدغه اصلی من صرفا فهرست‌برداری از تعریفات مربوط به مطالعات دیرگلی در زبان فارسی نبود، هرچند اگر همین هدف را محقق شده باشه خدمت فرهنگی و امید دارم که به کار محققان بیاد. دغدغه ما به تفصیل و به شیوه انتقادی در مقدمه توضیح دادم. پرسشی که منو به سمت این پژوهش کشوند این بود که چرا فلسفه غرب رو میخونیم و میخوایم باهاش چیکار کنیم. هگل رو انتخاب کردم چون درباره هگل هم سخن بسیار گفتند و ترجمه کردند، هم دامنه افرادی که درباره هگل صحبت کردند گسترده است. کم نبودن متعلمان و دولت مردان و دانشگاهیان و داستان نویسان و شاعران و روزنامه نگارانی که لازم دیدن خونده و ناخونده درباره هگل یه اشاره، یه حرفی، یه چیزی بگن. عیار سنجی این گفته برای من ممکن نبود اگر نمی نشستم و نمی خوندم و فهرست نمی کردم. گمان می کنم برای کس دیگه یه ممکن نیست اگر دقیقا ندونیم درباره هگل چه کاری انجام شده. این پژوهش چند تا نکته رو برای خود من روشن کرد که مایلم اونا رو با شما به اشتراک بذارم. اولی این که هنوز از مهمترین آثار هگل ترجمه هایی در دست نیست که اکثریتی از جویندگان و پویندگان فلسفه در ایران بر سر صحت اون اجماع داشته باشه. دوم این که شمار آثار ترجمه درباره هگل از شمار ترجمه های آثار خود اون بیشتره. انگار ما میل داریم درباره فلاسفه بخونیم و خیلی علاقه من نیستیم که آثار خودشون رو بخونیم. دوست داریم بدونیم فیلمسر ژیژک درباره هگل چی میگه. این خیلی نکته مهمیه. اهمیتی هم نداره که خود هگل چی میگه. سوم که قالب گفته های مؤلفان ایرانی متقدم و متأخر درباره هگل نامستند و نیندیشیده است. کسی در ذیل مقاله یه جایی یه اشاره تک‌جمله‌ای به هگل کرده و 30 سال بعد یکی دیگه برافروخته و به هگل استناد کرده، به همون گفته با استناد به همون گفته تاخته یا سخن خودش رو درباره هگل به اون گفته مستند کرده. اما چهارمی که یک کمی امیدوارانه تره اینه که به رغم همه اینها جای امیدواری که توی دهه اخیر تلاشای نظاممندانه تری هم صورت گرفته و ترجمه ها و تعریف های دقیق تری درباره هگل تولید شده و پیوسته هم داره تولید میشه. اما یه چیز برای من هنوز روشن نشده. فلسفه غرب رو میخونیم که با اون چیکار کنیم؟ آیا میخواییم یا میتونیم از فلسفه غرب نسخه ایرانی رو بچینیم در توضیح چیستیه این روزین خودمون؟ موضوع این نیست که اون نسخه فرضی مقبول هست یا نیست. مقبول بودن یا نبودن اون نسخه فرضی بعد از پیچیده شدن نسخه و در نتیجه بحث و جدلا در طول زمان مشخص میشه. آیا اصلا ضرورتی میدونیم که با فلسفه غرب بالعام و فلسفه هگل بالاخص خودمون و جامعه‌مون رو جهان امروزمون رو توضیح بدیم یا نه. مخلص کلام، از این همه ما رو چه سود؟ من حقیقتا هنوز جواب برای این پرسش پیدا نکردم. تأملاتی بوده اما یا دامنه پیدا نکرده یا اصولا جدی گرفته نشده. به نظر من اگر تأمل در فلسفه غرب برای ما ضرورتی داره، باید درباره اون ضرورت بسیار بیشتر از اینها بحث و گفته بکنیم. مجدداً به خاطر فرصتی که در اختیار من گذاشته شد سپاسگزارم و ممنونم که وقت گذاشتید و شنیدید و دید. بدرود.